شادی به طور خلاصه یکی از افتخارات روحانیت مبارز ما بود. یک انسان پاکباز، با اخلاص، فداکار، کاری و نستوه و خستگی ناپذیر و خوشروحیه.
شهید آیت الله حاج شیخ مهدی شهابابی در شهریور سال 1309 در قم و در بیت فقاهت و عارف کامل مرحوم آیت الله العظما حاج شیخ محمد علی شهابابی رحمت الله علیه، استاد عرفان امام خمینی رحمت الله علیه به دنیا.
خب شهید شهابابی در سن 5 سالگی به همراه والد محترمشون از قم به تهران میان. طبیعتاً دوران تحصیل و آموزششون رو در تهران شروع میکنند. مدرسه توفیق، دبستان توفیق اولین محل آموزشی شهید شهابابی بوده. بعد هم مکتب خانه هایی که در اون دوره رسم بوده و آموزش قرآن میدیدن.
ان الله یدافع عن الذین آمنوا. تو در درونت عشق به خدا بود، عشق به حسین شعله ور بود، عشق به علی شعله میزد، اما بالاخره در اون هیجان عمومی قرار نگرفته بود. تو توانستی به دنیا نشان بدهی عشقت را به نظام توحید، ارادتت را به فرمان الله، ارادتت را به وحی و قرآن ارائه کنی.
شهید مهدی شهابابی در سال 1323 به مدرسه مروی وارد شد و بعد از 4 سال در 18 سالگی به لباس روحانیت ملبس گردید. یک سال بعد آیت الله العظما شهابابی رحمت الله علیه، پدر و معلم و مراد او که از مبارزین بزرگ بر علیه رضاخان و رژیم پهلوی بود، از دنیا رحلت کرد.
چون معتقد بودند که قبل از رفتن به حوزه باید علوم دقیقه رو یک طلبه بدانه، به همین دلیل به علوم دقیقه هم اهتمام داشتم و همچنین در زمینه علوم اسلامی مانند فقه و اصول و فلسفه و عرفان مطالعات گسترده‌ای داشتن و در محضر اساتید بزرگ مانند آیت الله عظمای بروجردی، آیت الله عظمای گلپایگانی، آیت الله عظمای عراقی، حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و همچنین علامه طباطبایی و سایر بزرگان تلمذ کردند و به مقام اجتهاد رسید.
بیدارم و میبینم از پیش چشمم
می روی. امضاهای ایشون در همون زمان در ذیل اطلاعیه‌ها و اعلامیه‌هایی که از طرف جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و فضلای حوزه صادر می‌شد در همون سالها به چشم می‌خوره.
شهید مهدی شهابابی نیز همچون پدر اندیشه مبارزه با حکام ستمگرا سالیان دراز در عمق جان خود پرورده و در این زمان صدای آشنایی را میشد.
اولین باری که ایشون به طور خاص وارد مبارزه میشن و منجر به دستگیری ایشون میشه سال 1332 بوده و اون موقع اولین بار ایشون دستگیر میشن که به نظرم میرسه در اون سال حدود 22 سالشون بوده. دیگه از اون زمان درگیر مبارزه میشن و بعد از اون دیگه به دنبال اینکه امام آرام آرام بیانیه اعلامیه کتبی رو منتشر میکنن، ایشون از علاقه‌مندان به امام بودن.
از همه مواهب الهی اون کسی بهره‌مند شده است که خوب تشخیص بدهد و خوب اجرا کنه. امیدوارم اصلا جمهوری اسلامی خوب تشخیص بده و جمهوری اسلامی خوب اجرا کنه. انشاءالله میخوام بگم که اگر در تمام جهان این عمل انجام نشدنی است الا به وجود مهدی سلام الله علیه، ان شاء الله در اینجا به عنوان الگو چیزی درست خواهد شد، نه حتی الگو به عنوان زیرساخت، به عنوان اصلا پاگوشای مهدی به عنوانی که بابا مهدی سلام الله علیه بیا این ابزار هست، این سربازا کاملا طابق النعل به نعل کار تو رو انجام خواهند داد، مطیع تو هستن و بلکه شایستگی هم دارن، انقدر ساخته شده هستن، انقدر تمرین کرده هستن، انقدر مطالعه دار هستن، اصلا یک چهره مقدس به حق به حق هستن. چهره مقدس علی رو در بعضی از قسمت های جامعه هم اونچنان زیبا و درخشان میبینم که حد نداره. من میخوام بگم باید این جامعه چهره نورانی علی رو در همه ابعاد انسانیت به دنیا نشان بده تا مهدی این جامعه رو قابل و خدا این لطف رو بر سرش نازل بکنه.
شهید شاه‌آبادی با الهام از امام خمینی رحمت الله علیه مبارزات سیاسی خود را تداوم بخشید. او نقش اصلی خیش را در شناساندن مقام والای مرجعیت تبلیغ و رهبریت شیعیان جهان امام خمینی رحمت الله علیه به توده های ملت مسلمان می دانست و در همین راستا چه در دوران طلبگی و چه پس از آن همراه خانواده به شهرها و روستاهای کشور می رفت و ضمن تبلیغ دین سعی در دادن آگاهی سیاسی به عموم مردم داشت.
تمام تابستون‌ها رو، تمام ایام تبلیغ مثل ایام ماه مبارک رمضان و محرم رو ایشون از حوزه علمی قم عازم روستاها می‌شدند. خب حضور ایشون رو در روستاها، بسیاری از روستاها ما به خاطر داریم. اون چنان این روستا در اثر تعلیمات و تبلیغات ایشون متحول میشد که قابل تصور نیست و کار اصلی ایشون هم در این دوره معرفی امام به عنوان مرجع تقلید بوده، مخصوصا بعد از فوت آیت الله رازما بروجردی.
از طرف دیگر ایشان و چند نفر از دوستانشان نقش بسیار مهمی در جهت ایجاد هماهنگی های لازم بین مراجع و حضرت امام رحمت الله علیه ایفا می‌کردند.
ولی خب ضرورت فعالتر شدن در مبارزه با رژیم طاغوت و حضور گسترده تر در فعالیت های مبارزاتی و انقلابی و مذهبی ایشون رو وادار کرد دید برسن دو به تهران بیان و رضا سال 50 ایشون به تهران بود.
ایشان در سال 1350 پس از حدود 21 سال اقامت در قم به تهران آمده و در منطقه رستم‌آباد شمیران به امامت جماعت و دیگر خدمات دینی پرداختند و با حضور فعال خود کانون فعالیت و رشد نیروهای انقلابی تبدیل می‌کرد.
ما یه عده‌ای بودیم، همه پای درس ایشون بودن، تو کارهای خیر هم با هم کمک می‌کردن و درس بسیار جذابی هم داشت، همه رو جذب خودش می‌کرد. درس آقای شاه‌آبادی دو تا کار داشت، یکی بحث درس اخلاق و درس تفسیر بود، یکی دیگه هم هدایت مبارزاتی ایشون بود.
همه جاها برای آقا یه جور بود، محیط کار بود، محیط مبارزه علیه نظام بود، وانمیستادن هر جوری بودن، تو هر فضایی بودن خودشون رو مکلف میدونستن که از رهبری و زعامت امام دفاع کنن و به هر حال اون تصویری که رژیم از روحانیت ایجاد کرده رو، اون تصویر رو بشکنن.
جریاناتی که به هر حال یه نوعی به نام اسلام تلاش می‌کردن کمک می‌کردن، شواهد زیادی وجود داره که هر کسی به ایشون مراجعه می‌کرده و می‌خواسته کمک بشه، ایشون هیچ کوتاهی در زمینه کمک مبارزی نداشته و
فعالیت‌های همه جانبه ایشان تمامی خصوصیات یک دعوت تمام عیار به سوی نهضتی بزرگ را دارا بود. تکثیر اعلامی‌ها و نوارهای امام رحمت الله علیه که از نجف می رسید و پخشان در سراسر کشور، جذب جوانان پرشور و انقلابی در کانونی سازمان یافته و متشکل اقداماتی در جهت فراری دادن برخی از زندانیان سیاسی و مخفی کردن عده‌ای از مبارزان که تحت تعقیب ساواک بودند از جمله اقدامات این عالم مبارز بود.
بنابراین شهید چاودی به طور جدی وارد مبارزه شدند و با بعضی از روحانیونی که به هر حال اکتفا می‌کردند به فعالیت‌های علمی خیلی هم سلیقه و هم فکر نبودند. بسیاری از افرادی رو که از روحانیونی که آمادگی حضور در فعالیت‌های مبارزاتی داشتند رو تشویق می‌کردند و به هر حال مسبب و مؤثر بودند برای مشارکت جدی‌تر روحانیت در مبارزات علیه رژیم.
این حجم وسیع از فعالیت‌های سیاسی و حضور و قدرت ساواک به عنوان عامل بازدارنده و امنیتی در کشور حاکی از آن است که فعالیت‌های او مدت زیادی مخفی نخواهد ماند. پس امکان دستگیری وی آنچنان بعید نمی‌نمود. او در سال 1352 دستگیر شد. این اولین دستگیری آن عالم مبارز پس از مهاجرت ایشان از قم به تهران.
البته این دستگیری علت خیلی ساده ای داشت. یک مورد اعلامیه‌ای که توسط ایشون به یکی دیگه داده شده بود، این لو رفته بود و بقیه فعالیت های ایشون لو نرفته بود.
ساواک ایشان را پس از 4 ماه آزاد کرد، لکن با ادامه فعالیت های سیاسی و مبارزاتی
مجددا در سال 53 یعنی یک سال بعد کمپین دستگیری بعدی
عمده اتحاد وارد بیشان اقدام علیه امنیت ملی کشور و همکاری با عناصر وابسته به گروه خرابکار بود.
البته ما تو این مرحله به بعد به طور جدی در اسناد ساواک نگاه میکنیم و بررسی میکنیم، احتمال مراقبه استدهشون دیده میشه. نظر قرار بگیر، معلوم بوده که به هر حال به نوعی یک راتی میشون در میدان بودن مبارزه میکنن، بهتر دیدن که این رو دیگه در زندان یعن دوبار که آزاد میشون برای باره تصمیم بگیرن که ایشون رو بسیار میکردن، ایشون رو در یک منطقه سنی نشین تبعید کردن که به زعم خودشون بالاخره بین اهل سنت و شیعه تعاملی برقرار نمیشه و اونجا به نوعی در حصر طبیعی قرار میگیرن.
هدف از تبعید آیت الله شاه‌آبادی و اینکه بانه به عنوان تبعیدگاه او انتخاب شد حکایت از این مطلب دارد که ساواک میخواهد از گسترش فعالیت‌های وی ممانعت و یان عام، اما عمل کرد اید شاه‌آبادی و توده کرد و سنی مذهب روی امام جی عملیان اتفاق افتاد.
جدی از پیشگامان و فرق اسلامی بودن اصلا شرایط این که ما به جون هم دعوا بکنیم اصلا اینا به مصلحت انقلاب به مصلحت اسلام نیست. خیلی روشن و صریح ایشون وارد عرصه ارتباط و تعامل با اهل سنت برادران اهل سنت بودند و ما هنوز که 20 چند سال از شهادت ایشون میگذره شاهد ارتباطات خوب مردم بانه با خانواده شاه‌آبادی و خودمون هستیم که حاکی از تعلیمات و آموزش های صحیح اون شهید در دوره اقامتشون در بانه بوده. اعلامیه‌ها رو جمع کنه، امضای آقایون رو بگیره، به مراکز تکثیر برسونه، اعلامیه‌های امام و نوارهای امام از نفلوشاتو میرسه، اول برسه دست شهید چهابادی و در ظرف کمتر از 24 ساعت به تمام کشور توزیع بشه و برسه. اسناد ساواک حاکی از این قضیه است. تبریز، شهرهای مختلف دیگه همه اعلامیه‌های امام و نوارهای امام رو از شهید چهابادی میگرفتن. چه سیستمی هم حکم فرما بود و چه شرایطی را ایجاد کرده بودن هنوز برای ما خیلی روشن نیست، ولی تازه ترین اعلامیه ها و نوارها در اختیار ایشون بودن این دوره انقلاب. تحلیل و بررسی دوره 7 ساله 50 تا 57 از زندگی شهید چهابادی نشان دهنده این هست که یک چهره مجتهد دارای مقام استادی و علمی بالا از حوزه علمی قم وارد تهران میشه و تمام شؤوناتی که میتونسته در انتظار یک روحانی طراز اول حوزه علمی قم باشه او رو رها میکنه. دوره 7 ساله رو با زندان و شکنجه و تبعید میگذرونه. بعضن شکنجه هایی که ایشون برای من به اصرار من نقل میکردن که چه برای ایشون میگذشت بسیار سخت و طاقت فرسا بود، از کابل الکتریکی و چیزهای دیگری که حالا معمولا برای بقیه خانواده مخصوصا والدم نقل نمیکردن، ولی حالا من به اقتضای اینکه اون موقع جوانی بودم و اطلاع من میتونست مفید باشه اینها رو همه رو به جان میخره که مسیر پیروزی انقلاب رو برای ملت ما هموار بکنه و به هر حال جزء شخصیت هایی باشه که در تأسیس و شکلگیری حکومت اسلامی نقش و جایگاه ویژه و برجسته‌ای داشته باشند.
شهید شهابادی بلافاصله بعد از پیروزی انقلاب اسلامی عضویت شورای مرکزی کمیته انقلاب اسلامی درآمد و در تشکل و سازماندهی این نهاد انقلابی فعالیت بسیار نمود. شهید شهابادی ایجاد الفت و صمیمیت و اتحاد در بین نیروهای سیاسی خانواده انقلاب را چه در مجلس و چه در نهادهای اجرایی و چه به هنگام شکلگیری فرایندهای سیاسی و اجتماعی از اهم مسئولیت و تکالیف خود می‌دانسته و به طور مستمر بر این امر اهتمام داشت.
قبل از انقلاب و بعد از انقلاب مثال‌های زیادی وجود داره که ایشون تلاش می‌کردن که خانواده انقلاب یک حالت وحدت باشه. فرض کنید که چقدر ضرورت داشته که هماهنگی بین دو بزرگ، تو که دو نفر که هر دو عزیز، خوب، ارزشمند بودن و بنا به یک چیز کوچکی ممکن بود اینها نتونن خوب با هم کاری کنن. ایشون در این باره خیلی مراقبت داشتن.
شهید شهابادی که با اصرار جامعه روحانیت مبارز و حزب جمهوری اسلامی و تمامی گروه ها و احزاب فعال برای اولین دوره مجلس کاندیدا شده بود، با قریب به 700 هزار رأی به نمایندگی از مردم تهران به مجلس راه یافت.
یک انسان مجتهد، یک انسان انقلابی، یک انسان دانشمند و مبارز بود، اما با مردم کوچه بازار، با همین مردم عادی هم بسیار انسانی و مهربان و متواضع برخورد میکردن و به میزانی که برایشون مقدور بود به مشکلات اونها رسیدگی میکردن.
تأکیدات مکرر امام رحمت الله علیه در خصوص رفتن روحانیون به جبهه ها از یک طرف و عشق زائد الوصف خود آن شهید به جبهه و رزمندگان باعث می شد مرتباً به جبهه ها برود. شهید شهابادی در آخرین سفر به جبهه در روز 5 اردیبهشت سال 1363 راهی جزایر مجنون شد.
ظهری به جزیره مجنون رسیدیم. در جزیره مجنون به یک سنگری رفتیم که اون سنگر به اصطلاح سنگر حالا عقیدت سیاسی یا نمازخانه اونجا بود. ایشون به عنوان امام جماعت نماز رو در اونجا این تعداد 5-6 نفر و عده زیادی از رزمندگان و دیگرانی که در جبهه بودند وارد اون به اون سنگر آمدند، در اونجا نماز جماعت رو برپا داشتند و آخرین سجده نماز او رو، نماز عصر او رو هیچگاه از یاد نمیبرم که در سجده آخر این به اصطلاح ذکر رو داشتن که اللهم اینی اسألک ان تجعل وفاتی قتلا فی سبیلک تحت رایت نبی یک الی آخر، که خدایا من از تو میخواهم که مرگ منو شهادت در راه خودت و تحت لوای پیامبر بزرگت قرار بدی. و بالاخره آمدیم رسیدیم جایی رو که نمیخواستن ما رو ببرند، ولی بالاخره بردن روی اصرار خود ایشون. ایشون میگفت این هوا شب قبل اون هواپیمای عراقی رو در جزیره مجنون پدافند هوایی ما زده بود و سقوط کرده بود، و ایشون میگفت ما بریم محل هواپیما و اون هواپیما رو ببینیم، و او وسط نیزارها و نزدیکتر از سنگرها بودش و این مسیر رو برگردیم. همین کار رو داشتیم میکردیم و جلو میرفتیم که متاسفانه ناگهان صدای انفجاری در کنار ما به گوش رسید. متاسفانه در همون لحظات اولیه ایشون به لقاء الله پیوسته بود، به اوج و عروج و ملکوت اعلا رفته پرواز کرده بود روح بلند او، و در شب جمعه و در نزدیکی های غروب شب جمعه این عروج و پرواز ملکوتی او در جزیره مجنون صورت پذیرفته بود.
حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در شهادت این مظهر اخلاص و ایمان و استقامت چنان پیام تاریخی و شکوهمندی را صادر کردند که هر کلمه آن گویای بسیاری از ارزش‌های وجودی این فقیه مجاهد است. بسم الله الرحمن الرحیم. با کمال تأسف و تأثر شهادت استادزاده محترم جناب حجت الاسلام آقای شیخ مهدی شاه‌آبادی را به پیشگاه معظم حضرت بقیت الله ارواحنا لمقدمه الفدا تبریک و تسلیت عرض می‌کنم. این شهید عزیز علاوه بر آن که خود مجاهدی شریف و خدمتگزاری مخلص برای اسلام بود و در همین راه به لقاء الله پیوست، فرزند برومند شیخ بزرگوار ما بود که حقاً حق حیات روحانی به این جانب داشت که با دست و زبان از عهده شکرش بر نمی آیم. روح الله الموسوی الخمینی، 7/2/1363. محمد رسول الله، علي ولي الله، لا اله الا الله.
رهبران بزرگ الهی بودند که برای به ثمر رساندن اهداف مقدسشان تا مرز شهادت پیش می رفتند و این آموزش را به بشریت دادن. ارزش مکتب و تز الهی ایجاب می کند که انسان ایثارگرانه تا مرز شهادت پیش رود. به حق جامعه ما نسبت به این مقام و نسبت به ارزش های شهید تا اون اوج رسیده است که هیچ یک از شخصیت ها در نزدش همانند شهید زنده نیست.